أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در استدلال بالسيرة بود بر حجیت استصحاب. گفتیم ما یه صغرا برای سیره داریم، یه کبرا. صغرای سیره رو ادعا کرده بودن، دوتا مناقشه شد. دیدید مرموهای آخون مرموهای خویی مناقشه کردن، گفتن صغرای سیره ثابت نیست. یعنی این که ثابت بشه که اغلا بنادرن عمل بر حالت سابق مطلقن، این ثابت نبود تا ما بتونیم استصحاب رو با این دایره وسیع که استصحاب داره بخوایم ثابت کنیم. گاهی وقتی یه حکم حرمتی هست توش پنجا پنجا میشیم. عقلا تو جایی که پنجا پنجا میشن عمل میکنن به حالت ثابته. حتی گاهی وقت احتمال بیشتر میدیم، 60-70% احتمال میدیم یه چیزی نجس شده، طاهر بوده، احتمال نجاست میگیم و استصحاب کن دو روز باکه. عقلا این کار نمیکنن. گفتیم اغلا غالبا به خاطر اطمینانشون به بقا یا به خاطر اینکه اصلا غافلن از احتمال از بین رفتن اون حالت سابقه، اصلا توجه ندارن، همجوری تو حالت سابقه میرن جلو، غالبا در این جور جهات. یا گاهی وقتا میبینید که مثلا از باب رجاه، از باب احتیاط عمل اونها. پس یک سیره‌ای برای ما ثابت نشد. رسیدیم به کبرا، حجیت کبراش. در حجیت کبرا دو تا حرف میرزای نائینی زدن، ایراد گرفتن مرموهای آخوند، فهمدن این سیره بر فرضم که باشه رد شده. یکی به آیات ناهی از عمل بزن، یکی به چی؟ به ادله حجیت براعت و احتیاط، دفع اندش شبهات، رفع امتی مالای علم. این دوتا راده. مرموهای نائینی نسبت به کبرا جواب دادن به ایراد مرموهای آخوند. جواب اول رو خوندیم، جواب دومشون هم خوندیم. جواب اول دوم نپسندیدیم. میرزا اینانی یه جوری این سیره اغلایه بر عمل به حالت سابقه رو تقویت میکردن که انگار کمتر از اون سیره اغلایه بر عمل به خبر واحد نیست. در گفتیم سیره اغلا در عمل به خبر واحد، نه هر خبر واحدی، خبر واحد سده یا خبر واحد مرسوم، دایرش مقدار اخستره. یه همچی سیره ای ما داریم که عمل میکنن به خبر واحد سده یا مرسوم به. این کلمه وسوخ رو به صورت خیلی دقت کرد، اونجا وسوخ هست. حالا یا وسوخ در خود اون خبره یا در مخبر اون خبر، درسته نه؟ این فرق میکنه. تا عمل به حالت سابقه گاهی وقت شما میدونید نجاست مثلا نداشته، پاک بوده، حالا احتمال 70-80% هم میدید نجسته، هم میدید حالت سابقه، حکم طهارت میدید. هیچ وقتی هم چیزی رو نمیشه قیاس کرد با این مسئله، این پایین تره. بعدم اینو علم حساب کردن، علم عرفی. گفتیم این علم عرفی نیست، این آیتش نیست که حجت اغلاییه. حجت اغلایی امضا شرعی میخواد تا بشه حجت شرعی. اینم ایراد دوم. یه حرف سومی هم نقل شد از میرزا. میرزا فرمودن که اونی که محقق خراسانی های آخوند بیان کردن که آیات ناهیه عن العمل به ما وراء العلم اینا میتونه راده از سیره اغلایی بوده باشه، این با اون حرفی که قبلا تو بحث حجیت خبر واحد زدن که گفتن این آیات نمیتونه راده از خلاصه سیره اغلای داله بر حجیت خبر واحد باشه، اینا با هم جور در نمیاد. شما اینجا دارید میگید آیات راده تو بحث حجیت خبر که ما میخواستیم استدلال کنیم به سیره اغلای داله بر حجیت خبر، اونجا گفتید آیات نمیتونه راده باشه، راده شدنش مثلا دوریه، یا آیات اومدید ارشادی گرفتید، اینا با هم جور در نمیاد. توضیح مطلب اینه، تو بحث حجیت خبر واحد شما اومدید گفتید که سه تا مطلب رو خلاصه ما باید در نظر بگیریم. مطلب اول، وجه اول اینه که این آیات ناهیهی که شما میگید راده از زنونه، اینا ارشاد به اینه که زن در اصول دین کفایت نمیکنه. این یکی از وجوه بود. اگه این بچه رو بگیریم مثلا این آیات ربطی به بحث ما نداره، درسته؟ نه، مربوط میشه به اصول دین، زن در اصول دین. پس اگر این بچه رو بگیریم هیچ کاری به هم دیگه ندارن. این از این. بچه دوم، گفتید که زنی که منهیون ان هست در این آیات رادعه، آیاتی که رادعه یعنی آیاتی که ناهیه هستیه، ناهیه از زنه و رد داره میکنه از عمل به زن، این زنی که تو اونجاست منصرفه به خصوص اون زنی که لم یقم علی اعتباره حجه، هیچ حجتی براش قائم نشده، این شامل آیات رادعه است. سیر و غلایی نمیشه که حجتون اندل و غلا، سیر و غلایی حجت اندل و غلاست، نمیتونه ردش بکنه. اون زنی رو میگه که هیچ حجتی براش نباشه، این زن حجت است براش. این هم از این حرفی. شاید بعد کسی در بیاد بگه که آقا حجیت و غلایی کافی نیست، شارع داره رد از زن میکنه، اگه حجت شرعی شد خیلی خوب قبول داره، اما حجت و غلایی بشه یعنی بنا و غلا باشه، این کافی شاید بگه نیست. حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. بچه اینجا همین ایرادو نوشتیم، اینجا سیره و غلایه حجت نیست الا اینکه ممزات باشه ولو به عدم رد، و مراد از حجت، حجت اندش شاره، نه حجت اندل اغلا. اگه حجت اندل اغلا نداشت، اندش شاره نداشت، اون موقع میگیم چون حجت اندش شاره ندارد آیات ازش رد میکنه، حجت اندل اغلا کافی نیست. این است. اما بچه سوم، بچه سوم شاید تو کفایی یادتون بیاد، یه ذره دقت کنیم، یه ذره دقت کنی. یادتونه تو کفایه میگفتن که اگر آیات، خیلی دقت کنی بیشتر، یه ذره، اگر آیات بخواد رادع بوده باشد رادعیتش دوریه. اینو بعد یه ذره توجه بکنید و همین جور قبلا هم خوندیم تو بحث کفایه، تو همین جا هم تو جلد 7 خوندیم، منتها این مقدار دقت زیاد میخواد. رادعیت آیات از سیره اغلاییه دوریه. چجوری دوریه؟ ببینید این آیات سمدنی کنید، سمدنی کنید، اگه آیات بخواد رادع باشه، خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید، آیات بخواد رادع باشه از سیره اغلاییه، این آیات ناهی است، ناهی از عمل به زن میکنه، این سیره اغلاییه هم زنه دیگه، درسته یا نه؟ زنیه که اغلا عمل میکردن، حجت شرعی هنو پیدا نکرده. حجت شرعی که پیدا میکنه وقتی ردی ازش نشده باشه، اگه یک جوری جلو رد و بگیریم این حجت شرعی پیدا میکنه، یا رادع نیست، درسته؟ حجت شرعی پیدا میکنه. حالا اگر آیات بخواد رادع بوده باشه از این سیره اغلاییه، ما یه مطلب مهم داریم و اینه که این عموم تو این آیات باید کاملا مسلم باشه، این آیات باید مسلمن عام باشه، عمومش جوری باشه که این سیره اغلاییه رو بگیره تا بتونه رد بکنه، بگه آقا من عامم، هر زنی اومد شرعی نبود، تعبد شرعی نداشت، من اینو میزنمش کنار، من میگم حق ندارید بشه عمل کنید، یه همچه عمومی میخواد، درسته؟ خب این عمومشو شما کی میتونی ثابت کنی؟ وقتی که این سیره اغلا، بعضی هم میگن اگر این سیره اغلا حجت شد چکار میکنه؟ اون آیات رو تخصیص میزن، وقتی تخصیص شد عموم نداره، تخصیص زده شد دیگه این عموم نخواهد داشت، درسته نه؟ وقتی تخصیص دادیم آیاتو دیگه این عموم نخواهد داشت. حالا پس این عمومش متوقف بر عدم مخصصیت سیره است، عموم آیات راده متوقف بر عدم مخصصیت سیره است. خب حالا برین جلو رو جزو نگاه کنین، رادعیت عموم آیات تو بچه سالش نسبت به سیره و غلایه موقوف بر حجیت عموم آیاته، اگه عموم آیات حجت نباشه که راده نیست، حجیت این عموم متوقف بر عدم کون سیره و غلایه مخصصاً تن لهه، باید این سیره و غلایه مخصص نباشه برای اون آیات. خب چون اگر سیره مخصص عموم آیات باشه، آیات دیگه عموم نداره تا بتونه راده از سیره باشه، دور از اینجا پیدا شده. حالا این عدم مخصصیت سیره و غلایه برای عموم آیات این عدم مخصصیتش برای عموم آیات این متوقف بر چیه؟ دقت کنید، عدم مخصصیت سیره و غلایه، این سیره و غلایه میخواد مخصص این عموم نباشه نسبت به عموم آیات، این متوقف بر چیه؟ متوقف شد بر عموم آیات دیگه، چون اگه عموم آیات بیاد اینو ردش بکنه دیگه نه حجیت میفته نمیتونه مخصص بشه، میشه عدم مخصصیت سیره. درسته؟ اگر عموم آیات ثابت باشه میاد چیکار میکنه؟ اینو ردش میکنه. وقتی اینو ردش کرد دیگه این سیره مخصص نیست، عدم مخصصیت سیره ثابت میشه. پس عدم مخصصیت سیره وقتی که این آیات چیه؟ عموم داشته باشه. آیات کی عموم داره؟ وقتی که سیره تخصیصش نزده، عدم مخصصیت سیره. عدم مخصصیت سیره متوقف بر اینه که این آیات عموم داشته باشه. از اون طرف آقای عموم آیات شما متوقف بر چی؟ میگه من متوقف بر عدم مخصصیت سیرم، ولی اگه اون مخصص باشه من تخصیصم بزنه من اگه عموم ندارم نمیتونم رد بکنم، میشه دوری. این اشکالی که اومدن گفتن دور پیش اومد. ببینید رادعیت آیات از سیره دوری شد، این اشکالیه که خود صاحب کفایی اومدن گفتن آقا این آیات نمیتونه رادع از این سیره بوده باشه، اخی نمیتونه از سیره بوده، رادع باشه از سیره دیگه فایده‌ای نداره دیگه، رادعیت نداره. شما چطور اونجا گفتید نمیتونه رادع باشه، حالا اومدید اینجا رادعیت رو قائل شدید گفتید آیات رادعه؟ خلاصت الکلام رادعیت آیات متوقفه بر عمومه، عموم متوقفه بر عدم مخصصیت سیره و غلایه است. حالا میریم سراغ عدم مخصصیت سیره و غلایه. میگه ما عدم مخصصیت سیره و غلایه موقوفه بر چی؟ میگه منم موقوفه بر عموم آیات هم. عموم آیات متوقف بود بر این مسئله که مخصصیت سیره نباشه، عدم مخصصیت سیره، عدم مخصصیت سیره میگه منم متوقفه بر عموم آیات هم. دور پیش اومد. این دو تقدیر دوری که تو اینجا ما داشتیم دورم باطله. رادیت آیات کنده اون متوقف شد بر خود رادیت آیات، متوقف بر عموم بود، عموم متوقف بر عدم مخصصیت سیره بود، عدم مخصصیت سیره هم میگفتیم تو متوقف بر چی؟ میگفت من متوقف بر عموم آیاتم، عموم آیات باید بیاد من نهیم میکنه تو من مخصصیت نداشته باشم. دور پیش اومد. شما این دور قبلا ذکر کردم، چرا شمایی که خودتون غالب این دور بودین الان برگشتین میگین که آیات راده است سیره است اما تو باب استصحاب، تو باب حجیت خبر گفتین نمیشه دوریه، تو بیجا گفتین میشه؟ این هم یه اشکال، این اشکال خوب روش توجه کنی. خب از جواب سوم هم گذشتیم، این جواب سوم یه مقدار قوی تر بود، اون جواب اول دوم کنهو هر دو به میزای ناینی گفتیم اونه هم قبول نداریم، اما جواب سوم نقض قویه، میگه حرف خودتون زدی درست یا نه؟ خودتون زدی که نمیتونی دست برداری از این حرفی. جواب چهارم حرف آقای خوییه، آقای خویی هم در حقیقت از همین اعلام گرفته، یعنی همین حرفی که ایشون گفتن که حاضر آیات نایه وردت ارشادن تو بچه اول تو همین جواب قبلی، آقای خویی هم همین رو پرورونده، میگه آیات نایه ارشاد به عدم عمل بزن است به خاطر احتمال مخالفت واقع و ابتلاع به عقاب، کما که تو حکم عقب وجوب ضرر محتمل ما همینو داشتیم، ما توی حکم عقب وجوب دفع ضرر محتمل اونجا ما این مسئله رو داشتیم که احتمال مخالفت واقع داشتیم میدادیم، احتمال ابتلا به عقاب داشتیم میدادیم. پس این آیات نهیه فقط ارشادی است به این که عمل بزن نکنین تا مبتلا بشین به مخالفت واقع، پس شامل نمیشه زنیو که حجت به بنا و عقلا باشه. چرا؟ چون قطع داریم به این که ما وقتی که حجت و عقلایه داریم ایمن از عقاب هستیم، عقل خلاصه به ما میگه که شما ایمن از عقلایی. این از این یلاحظ علیه برش اینجا نوشته شده، این یلاحظ علیه روش دقت کنید، یلاحظ علیه ایراد مرموع های آخون، ایراد بر این جواب های خوی، این العقل، این لا ظاهرا اضافی باشه، این العقل یحکم به حجیت بناء عقلا، ما میگیم عقل حکم میکنه حجیت بناء عقلا و امن از عقاب، این دل عمل علا طبقه، و عدم رد اشاره وقتی عمل بر طبق شد و شاره ردش نکرد، اونجا حکم میکنه به عقل به حجت بنا و غلا و امن از عقاب، حکم به امن عقاب. اون موقعیه که شاره رد این نکرد، اصلا شاره رد بکنه بازم همینو داریم. یعنی ما میگیم که این ما ایمن از عقابیم، وقتی شاره رد بکنه که من اینو قبول ندارم ما ایمن از عقابیم، ظاهرا دیگه ایمن از عقاب نیستی. خب پس حجیت بنا و غلا و ایجابش للامن من العقاب، این که بنا اغلا باعث امن از عقاب میشه، متوقفه بر چیه؟ متوقفه بر اینکه شارع امضاش بکنه، ولی به اینکه ردش نکرده باشه. همین که شارع ردش نکرده باشه کافیه. پس باید تطمیم بکنیم این جواب رو، این فرمایش که فرمودن اینجوری باید بیایم بگیم، فرمایش های خویو بگیم که آیات راده از این سیره نیست چون ارشادیه، و وقتی راده دیگه هم نداریم عقل حکم میکنه به امضا اشاره و ارتضاء اشاره به این امر، پس سیره حجت میشه و موجب امن از عقاب میشه. یعنی رادهیت اگر نداشته باشه و راده دیگه هم نداشته باشیم، اون موقع میشه چی؟ میشه امضا شرعی برای بنا و غلا. ما باید امضا شرعی براش درست کنیم تا امن از عقاب داشته باشیم، امضا شرعی، و الا امن از عقاب نخواهیم داشت. ما دنبال حجت شرعی، حجت شرعی سیره کیه؟ وقتی امضای شرعی داشته باشه. کی امضای شرعی داره؟ میگیم چجوری امضای شرعیه؟ شارع باید بیاد با یه خودکار پاش امضا بزنه؟ نه، رد این نکنه کافیه. همین که رد نکرد آیات راده چی میشه؟ میشه ارشادی. همین که آیات راده ارشادی شد، راده نداریم، میگیم شارع رد ای نکرده، همین کافیه. رد اول و دومی که مرحوم آخوند فرمودن رو قبول نداریم. خب رد اول صحبت کردیم، جواب پنجم در مورد اون راده دومه، یعنی همون ادله حجیت براءت و احتیاط. اینم بخونیم تا بحث سیرمون تموم بشه. ببینید میگن راده دوم یعنی اونی که دل على اصالت البراءه او اصالت الاحتیاط، اون نمیتونه راده از سیری و غلایه باشه. چرا؟ چون لسان این ادله یعنی اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط، لسانشونیه که وظیفه مکلف رو در مورد عدم العلم بیان میکردن. حدیث رفت میگفت من عدم العلمم، اونا میمودن میگفتن که وقتی عدم العلم هستی وظیفه تو چیه؟ رفن امتی مالا یعلمون، وظیفه رو بیان میکردن برای مکلف در مورد عدم العلم. موضوع چی بود؟ موضوع عدم العلم بود، دلالت بر رفع حکم میکرد، دلالت بر نفی حکم میکرد. اما آیا میاد اثبات برای خود موضوع برای خودش درست بکنه؟ رفع ان امتی ما لا یعلمون، چون این دلیل از شارع رسیده، میاد تو هر جا که رسید میگه من اینجا ما لا یعلمونه، موضوع برای خودش درست میکنه؟ دلیل که برای خودش موضوع درست نمیکنه. وقتی موضوع بود، عدم العلم بود، میگه منم حکم رفع ان امتی ما لا یعلمون رو میدم، حکم رفع رو میدم. هر وقت عدم العلم ثابت شد، خودش که عدم العلم ثابت نمیکنه که، درسته؟ نه، خودش عدم العلم ثابت میکنه؟ نه، خودش که نمیاد موضوع عدم العلم رو درست کنه. میگه هر وقت عدم العلم رو به من دادی، منم یک حکم رفعه میچسبونم بهش. خودم که عدم العلم درست نمیکنم که. خب حالا که وقتی میبینیم این خودش موضوع درست نمیکنه، وقتی شک کردیم در امضا اشاره برای سیره و غلایهی که قام بر امریت حجت شرعی باشه، تا اگر این امضا اومد عدم العلم بره، درست یا نه؟ وقتی شاره امضا کرد اینو عدم العلم میره، حالا ما شک داریم. حالا یا اینه که شاره امضا کرده عدم العلم رفته، یا امضا نکرده این عدم العلم هست، نمیدونیم عدم العلم رفت یا هست، نمیدونیم شاره این سیره و غلایه امضا کرد یا نکرد، درسته؟ شما اومدی تمسک کردی به دلیل رفع ان امتی ما لا یعلمون که میخوای عدم العلم ثابت کنی؟ شما میخوای بگی که اینجا رد شده؟ چرا دعیتیه؟ بابا این رفع ان امتی ما لا یعلمون به ما گفت تو عدم العلم رو بده، من رفعه رو بهش میزنم. میگم آقا رفع شد، حکمش مرتفع شد، عدم العلم رو به من بده. ما الان شک داریم که اینجا عدم العلم هست یا نیست، درسته یا نه؟ عدم العلم و شما به من بده مثل خمیر نونوایی که خمیر بدی و پهنش میکنم. آقا این خمیر میخواد. شما اینجا اصلا شک داری، نمیدونی عدم العلم هست یا نیست، درسته یا نه؟ بعد با رفن امتی مولای علم میخوای عدم العلم ثابت کنی؟ این میگه من خود رفن امتی مولای علم میگه من همچین هنری ندارم، من فقط عدم العلم رو به هم بدیم میگم که رفع براعت رو جاری کن، بیشتر از این حرف نمیزنم. عدم العلم رو فقط به من بدیم. پس با این مسئله نمیتونیم ما عدم العلم رو ثابت کنیم. احراز موضوع که نمی کنی که یه موضوع بده من حکمشو میدم، خود موضوع دیگه درست نمی کنه. این خودش رد نمیتونه بکنه تا عدم العلم درست بشه. این اسم میگه ما کاری نیستیم، ما همچه هنری نداریم، من راده نیستم، من اصلا شنم رادهیت نیست. قف اندش شبهات هم همجوری میگه، مثلا ساکتم نسبت به اینکه تو چی هستی، تو میخوای نمیدونم امضا داشته باشی میخوای نداشته باشی، به من ربطی نداره. هر وقت عدم العلم بود بگو من حکمو میزنم، من ردی نکردم، درسته نه؟ من اصلا رد کردم، من به کسی توهین کردم؟ هیچ هیچ کاری نکرده این حدیث رو رفت. این قف اندش شبهات هم هیچ ببین اصلا کاری به جایی نداره، ردی نکرده، لسانش اصلا لسان رد نیست، فقط میگه موضوع عدم العلم رو بده، اگه موضوعش ثابت شد من حکم میدم، حکمم هم رفعه، حکمم براعته. میگم آقا حکمیت مشکل نداره، ما کوشک همین، من در این حد درف میزنم. پس راده نیست. اینم بچه پنجم، من ساکتم از اثبات موضوع برای خودم، پس راده از سیره و غلایه نیستم. پس این راده دومی که ایشون درست کردن ظاهرن تمام نیست. پس نتیجه میشه که استدلال بر حجیت استصحاب به سیره و غلایه تمام نیست، چون سیره محقق نشده. اما اگر فرض کردیم تحققش رو، این سیره حجت است لعدم ثبوت رد اشاره انها، ما ردی و ثابت نتونستیم بکنیم، نه راده اول تونست به درد ما بخوره و خلاصه نه راده دوم. این سیره حجته لعدم ثبوت رد اشاره انها، چون اگه میخواست راده بشه رادیتش دوری بود، درسته نه؟ رادیتش دوری بود دیگه. این یکی دومی هم گفت منم که لسانم رد نیست، اینم که هیچی، پس دوتا راده هر دو التماس دعا شد. اما واقع مسئله اینه ولو رادیت ما نتونستیم بیاریم براش، اما نهایت الامر چیه؟ گفتیم صغراش محقق نیست، اغلا یه همچی بنایی ندارن که ما تو استصحاب میخواییم جاری بکنیم، که یه چیزی مثلا فرض کنید پاک بوده، الان 50-60%، 70% احتمال میدی نجس شده، شما میگی پاکه، نمازو بخون، هیچ اشکالی هم نداره. همچی چیزی رو میتونه بیاد بگه؟ نمیتونه بگه. اغلا همچی کاری رو نمیکنه. اگه یعنی شرع و دین و اینجور چیزا این روایات نرسیده بود دم دست حساب، هیچ وقت شما به بنا عقلا نمیومدین حرف رو بزنید که یه چیزی پاک بوده 70% احتمال نجاست شو میدیم، میگی نه بگو پاکه. هیچ وقت بنا عقلا اینجوری نیست، تو کاراشون اینجوری نیست، تو دینشون اینجوری نیست. این فقط تعبد شاره رو میخواد، یا یه دلیل دیگه بر مقایم بکنی که غیر از روایات ما اونو قبول داشته باشیم. پس بحث ما از سیره تموم شد، با سیره به جایی نمیرسیم، سیره برای ما خلاصه فایده ای نداشت. بحث ما در سیره تموم شد، رسیدیم به دلیل عقلی. دلیل عقلی خیلی قوی تره. این دلیل از ملازمات غیر مستقل است. تقریرش اینه که حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی ثابت است سابقاً و علم به ارتفاعش عملان نداریم و هر چیزی که اینجوری بوده باشه مظنون البقا است، ظن به بقایش داریم، سابقاً بود الان نمیدونیم رفت یا نه، شک در ارتفاعش داریم، میگیم مظنون البقا است. محقق انصاری، علامه انصاری، شیخ انصاری رضوان الله علیه، یه تعبیری به کار بود، قبلاً دیدیم مرحوم اصفهانی تعلیقه قشنگی بهش زدن، محقق انصاری شیخ انصاری اومد گفتش که اینجا یک کبرایی داریم که کل ما کان کذالک فهو باقی، هرچی که اینجوری بود این باقیه، بعد اومد گفتش این کبرا ما عقلیه ظنیه است. ببینید تو کبرا گفت هر چی که اینجوریه حکم چی داد؟ گفت حکم به وقا میدم. خب دیگه این ظنیه، بعد جا ممکنه واقع نباشه، درسته نه؟ بعد اومد این کبرا ما ظنیست، هر چیزی که هر موضوعی که چنین بوده باشه، حالت سابقه ای داشته باشه که تو شک کردید، حکمش باقی است. خب این کبرا چنو کبرایی زنیه؟ مرحوم حق اصفهانی فهمدن یه اصلاحی ما کار بزنیم. بفرمایید هر چیزی که این چنین است نگید باقی است، بگید فهو مظنون البقا، مظنون است بقایش، درسته نه؟ حالا کبرا شما شد زنی یا قطعی؟ قطعی شد. میگه این کلمه زن رو اومدیم کبرا زنی است، این کلمه زن رو بیارید تو این قیاس داخل کنید، تو حکمش داخل بکنید که غلط نباشه، اون حکم قبلیتون غلطه. هر چیزی که چنین بوده باشد باقی است، میگه باقی مضمون البقا، هر چیزی که اینجوری بوده باشه که حالت سابقه داشته باشه بعد شک توش بکنی میشه چی؟ میشه مضمون البقا، درست یا نه؟ پس کبرا رو اول درست بکنید، کلمه زن رو بردارید توی این کبرا بگنجونید تو حکمش، به جایی که بگین فهو و باقین بگید فهو مظنون البقا بقا. خب حالا کبرای شما چه نوع کبرایی است؟ بفرمایید کبرای عقلیه قطعیه است، درسته نه؟ فعلا به کبرای ظنیه که نمیتونی بیایید قیاس درست بکنی که بگی کبرای ظنیه دارم، آبرو علم منطق میده. بعد این موضوع رو بگید هر چه این موضوع بود حکم مظنون البقا دارد، وقتی حکم مظنون البقا باشه بگیم ما یک کبرای قطعیه داریم، کبرای قطعیه اونیه که چنین موضوعی مظنون البقا است. این فرمایش محقق اصفهانی، این ایراد اولشون. خب دو تا تقریر خیلی قشنگ محقق اصفهانی برای این قول کرد و فرمودن. تقریر اول، این تقریب اول رو بخونیم بعدم تقریب دوم رو. اما تقریب اول برای دلیل عقلی، ببینید میگن انما کان ثابتا سابقا ولم یعلم ارتفاعه، کلام محقق اصفهانی. هر موضوع بحث ما، هر چیزی که دقت کنید، هر چیزی که ثابت باشد سابقا و علم به ارتفاعش نداشته باشیم، به نفسه یوجب الظن بالبقاء، این به نفسه موجب ظن به بقائه. خب پس ملازمه بین چیه؟ بین ثبوت سابق و چی؟ و ظن به بقا. یعنی هر چیزی که ثبوت سابق داشته باشه ما میگم میگیم این چیه؟ ظن به بقایش داریم. ببینید این حرف آقای محقق اصفهانی چجور بیان میکنن؟ میگن و هازا به ملاحظت ان ارتکاز ثبوت فی الذهن، میخواد بگه یه چیز رو توجه کنی، یه نکته خیلی باید دوش دقت بشه، یه ارتکازی تو ذهن هست که ما گفتیم این مظنون البقا. ظن مال کیه؟ مال ذهن، صفات نفسه دیگه، درسته نه؟ مظنون البقا ظن مال چیه؟ صفات نفسه. این خیلی مهمه، میخواد اینو بگم یه ارتکازی هست تو ذهن شما ثابت شده، یا تو باشه تو سیره و غلایی هم این ارتکاز رو گفتیم مرتکزه، گاهی وقتی یه سیره های هستش مرتکزه است، یه ارتکازی هست، یعنی که ثبوت در ذهنم داره، این ارتکاز ثبوت در ذهن که میاد جانب وجود رو بر عدم ترجیح میده، این تو ذهن سا. یعنی یه چیزی که قبلا بوده الان شک کردی، حالا نگاه میکنه بین عدمش و وجودش، درست یا نه؟ میگه این وجود داره یا عدم داره؟ وجودش مسلم بوده قبلا، عدمش چیز داره؟ مشکوک بوده، عدمش هیچ زمانی ثابت، الان عدم ثابت نیست دیگه، وجود قبلا ثابت بوده، درسته یا نه؟ درسته؟ وجود ثابت، عدم چیه؟ عدم مشکوک. تو ذهنتون که میاد وجود رو ترجیح میدین یا عدم رو؟ الان وجود رو ترجیح میدین، ترجیح میده به طرف وجود، ظن شما میده به طرف وجود، چون وجوده رو روش قسم خورده بودی، این عدمه رو شک کردی، اون وجوده یقینی بوده، این شک چیه؟ شک کردم در عدمش، در وجودش یقین داشتم، در عدمش شک کردم. وقتی وجود آدم با همسازی، ارتکاز ذهن شما اینه که جانب وجود رو ترجیح میده به جانب عدم. حرف محقق اصفهانی ها ببینید چقدر قشنگ تلقی میکنه. پس به ملاحظه این که ارتکاز سبوت در ذهن اینه که ترجیح بده جانب وجود و بر عدم در زمان لاحق، چون خروج از حق وسط بین وجود و عدم، ببین وسط بین وجود و عدم، میخوای یکیشو ترجیح بدی، از این حالت وسطیت خارج بشی، این به ادنا خصوصیتیست که مفقوده در طرف آخر. یه خصوصیتی تو جانب وجود هست که تو طرف آخر که عدم هست مفقوده. اون چه خصوصیتیه؟ تو جانب وجود شما یقین داشتی، قسمه رو خورده بودی، تو جانب عدم گفت من چی میدونم، یه چه میدونم داشتی، چه میدونم و تو ناحیه عدم داشتی، یقین و قسمی که خوردی تو ناحیه وجوده، کدوم ناجهه؟ ببینید تو جانب وجود شما یه خصوصیتی داری، یقین داشتی تو ناحیه عدم اینو نداشتی. ببینید این باعث شده که ما جانب وجود و بر عدم ارتکاز ذهنیمون این باشه که ترجیح بدیم. لذا میگن لیس رجحان البقاء، اینی که شما رجحان دادی بقا رو، این ظن معلول نفس ثبوت نیست، ایمان این نیستش که شما یه ظنی حاصل شده باشه معلول اون ثبوته باشه، معلول اون ثبوت نیست، ثبوت یه چیزی تو عالم خارج، الان زن مال عالم ذهن شماست، میخواد بگه از عالم خارج بیا بیرون برو تو عالم ذهنت. این رجحان بقا، خیلی دقت کنی ببینید چجوری میخواد بگه، تو مباحث عقلی هم اینو شما قبلا داشتی، یه چیزی هست تو عالم خارج، یه چیزی هست تو عالم ذهن، درست یا نه؟ مثل وجود ذهنی ولی گرفته شده از عالم خارجه، اما الان شما میخوای ببینی که این رجحان بقایی که شما اومدی دادی، رجحان بقا، این معلول اون ثبوت خارجی است؟ میگه نه. چرا؟ چون سنخیتی بین ثبوت خارجی با افق نفس نیست. پس معلول چیه؟ میگه معلول ارتکاز ثبوت در ذهن است. اون ارتکازه بود که گفتش ارتکاز داره ثبوت در ذهن، که این مسانخ با زنده به بقاست. یعنی اگه خواستی مثلا بگی که من چرا ترجیح دادم، بعد بگی چون در خارج ثابت بود، یه نه، اونی که تو خارج ثابت شد بود منشأ شد که تو ذهن شما یه ارتکازی به وجود بیاد که قسمه رو بخوری، درست؟ تو ذهنتون ارتکازی پیش بیاد که شما میگی آقا من قبلا یقین داشتم، یقین صفتی کی بود؟ خودم بود، درسته که منشأشون ثبوت بودا، اما الان این یقینه است، حالا این یقینه رو داشتم که بهش قسم خورده بودم، بعد یه دفعه شک که در این وجوده کردم، درسته یا نه؟ این وجوده این صفت یقین رو نداشت، این ارتکاز ذهن من اومد این وجود غلبه داد بر عدم، منشأ اینه که تو ذهن من یه همچین ارتکازی وجود داره. ببین من تقریر مقصرانی که تقریر کردم براتون دیگه، گفتم تو ذهن شما یه ارتکازی میاد که میبینی وجوده راجح بر این عدم است، این ارتکاز تو ذهن شماست، این باعث شده که تو ذهن شما یه زن ایجاد بشه. زن محصول دو تا صفتیه که تو ذهن شماست، معلول اون دو تاست. دو تا صفت چی بود؟ صفت اولی مال جناب وجود بود، صفت یقین. یقین تو کجاست؟ تو ذهن شماست، تو جان شماست. شک تو کجاست؟ اونم تو جان شماست. پس شما تو ذهن خودتون یه یقین داشتید، درست؟ یه شک کم داشتید، نتیجه این دوتا صفتی که تو ذهن شما بود اومد چی؟ شد ظن به بقا. معلوم این ظن به بقا محصول این دوتا امری که ارتکاز ذهنی شما اومد گفتش که یقین میاد جانب وجود رو مقدم میکنه بر جانب عدم، ظن من میره رو جانب وجود، درسته؟ این کار تو ذهن، عملیات تو ذهن شماست، عملیات تو عالم خارج نبودا، اون تو عالم خارج یه ثبوتی داشت، اما این عملیاتی که باعث شد یه ظن به بقا حاصل بشه، این تو کجا بود؟ تو ذهن شما بود. محقق اصفهانی فهمان که اینو یه فکر نکنی معلول اون ثبوتیه که تو عالم خارج بوده، با اون مربوط به عالم خارجه، خارج که نیمد تو ذهن شما عملیات انجام بده، خارج تو ذهن شما عملیات انجام نمیتونه بده، خارج عملیاتش مال خارجه، ذهن شما هم عملیاتش مال ذهنه. این عملیات عملیاتی بود که خلاصه ذهن شما این عملیات رو انجام داد و اومد با ارتکاز درون ذهنتون این صفت یقین رو دید مال وجوده، شک مال عدمه، این شکی که چیز نداره، این یقینی بود که صفت وجود داشته، لذا زنده به بقا رو تولید کرد. این تقریر محقق اصفهانی که میان میگن که ببینید لیس رجحان البقا ظنا معلولا لنفس الثبوت، این معلول نفس ثبوت نیست، چون سنخیتی بین ثبوتی که مال عالم خارجه خارج از افق نفسه با ظنی که واقع شده در افق نفس نیست. پس معلول چیه؟ معلول اون ارتکاز ثبوتیه که اون تو افق نفس بود، تو خود افق نفس این عملیات انجام شده، که این مسانخ با ظن به بقاست. بعد ایشون میگن که اگر این تقریب تمام بشه، دلیل بر اینه که استصحاب امارست، چون ظن به بقا کاشفه و طریق ناقصه، وقتی حجتش کردی میشه تتمیم کشف، میشه اعتبار طریقیت. این مال امارات، مال اصول عملیه نیست. یعنی اگر این دلیل تمام بشه، این ظن حاصل بشه، به این نتیجه برسید، یک دونه اماره خوب به دست شما میرسه، چه اسمش میشه؟ استصحاب، از باب ظن به بقا. این ظن میشه معتبر. این حالا تقریب اول تا تقریب دومش جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.